7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 19 ماه حمل سال 1401 هجری شمسی، هفتم ماه رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 8 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز 18 حمل به کابل رسید. به گفته ای افغانستان بانک، از آغاز کمک‌های بشری این 21مین محموله کمک‌های نقدی به افغان هاست. بانک جهانی میگوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه 18 حمل در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. در این سروی از هر سه مصاحبه شونده یکی از تاجران گفته که پس از تحولات آگوست سال گذشته کسب و کارش را به گونه موقت متوقف کرده، اما سایرین گفتند که به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. عبدالقهار برخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در تویتر پیام داده که در این دیدار نگرانی حکومت و مردم با مسئولین سفارت ایران شریک ساخته شد تا آن را به مقامهای ارشد کشورشان برسانند. بلخی نگفته که به صورت مشخص نیروهای امنیتی ایران چه برخورد نادرست با پناهجویان افغان کردند. مقام‌های ایرانی تا هنوز در مورد این نشست جزئیات ندادند. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمان این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته است تا علاوه بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16 هزار شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط به وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. وزیر خارجه امریکا می گوید که واشنگتن نمی گذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. آنتونی بلینکن که پنجشنبه 7 اپریل با خبرنگاران در معقل ناتو در بروکسل گفتگو می کرد، افزود که ایالات متحده بررسی می کند که کدام سلاح‌های جدید را با اوکراین فرستاده می تواند. او از استادگی کشورش با اوکراین در جریان تهاجم غیر موجه روسیه اطمینان داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ستر محکمه پاکستان حکم احیای دوباره پارلمان این کشور را صادر کرد. این حکم برای عمران خان صدر اعظم این کشور چه معنی دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان را سلب صلاحیت می کنه، عمران خان دیگر نمی تواند در انتخابات بعد از سه ماه کنده
شد. اعضای پارلمان اروپا بسته ماندن مکاتب را برای دختران بلندتر از صنف 6 در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده های مهاجر افغان دلیل اصلی خروج خود از کشور را تحصیل دخترانشان عنوان کردند. یک مادر سه فرزند می گوید
به کدام افغانستان؟ به افغانستان که طالبا مکاتب را برای دخترهای ما، برای فرزندان ما بسته کرده.
سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته که ترساندن خبرنگاران را متوقف بسازد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. سرنوشت کلوب های ورزش دختران در هرات، مربی یکی از این کلوب ها گفت
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگرد ها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته.
و از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ستر محکمه پاکستان تلاش عمران خان صدر اعظم آن کشور در قدرت را رد کرده و حکم داده است که پارلمان دوباره احیا شود. به این ترتیب اعضای پارلمان در مورد رأی عدم اعتماد برای عمران خان فردا شنبه تصمیم خواهند گرفت. پیش از این رئیس جمهور پاکستان به درخواست عمران خان پارلمان آن کشور را منحل کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با دنبال صدور حکم استر محکمه پاکستان، شب گذشته هزاران تن از اعضای احزاب مخالف عمران خان در جاده ها برآمدند و از این حکم استقبال کردند. آنها برای حمایت از احزابشان هم شعار سر دادند. استر محکمه پاکستان پس از 4 روز در نهایت پنجشنبه حکم صادر کرد که پارلمان این کشور دوباره احیا شود. 5 قاضی استر محکمه پاکستان با اکثریت مطلق به احیای پارلمان دستور دادند. عمر عطا باندیال قاضی القضات پاکستان گفته است که تصمیم نائب اول رئیس مجلس نمایندگان آن کشور مغایر با قانون اساسی بوده است. احسان بهون رئیس انجمن بار استر محکمه پاکستان پس از اعلام حکم گفت که قانون اساسی کشورش در نهایت پیروز شد.
به مردم مبارکباد میگویم که امروز برتری قانون اساسی برجا شد. اجازه دهید بگویم که این تنها پیروزی یک حزب سیاسی نبود، بلکه پیروزی قانون اساسی پاکستان است.
بر اساس حکم استر محکمه، اجلاس بعدی پارلمان پاکستان روز شنبه برگزار می شود که در مورد رأی عدم اعتماد به عمران خان تصمیم خواهد گرفت. اگر احزاب مخالف برنده شوند، برای صدر اعظم جدید رأی گیری خواهد شد. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان، انتخابات باید ظرف 3 ماه برگزار شود. اما کمیسیون انتخابات پاکستان در نامه‌ای بر رئیس جمهور گفته که ممکن نیست انتخابات را پیش از ماه اکتبر برگزار کند، یعنی حدود 6 ماه بعد. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز از تصمیم استر محکمه استقبال کرده و آن را پیروزی عدالت و احیای قانون خوانده است. شریف گفته که متحدانش او را به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان نامزد کردند، اما در صورتی که عمران خان از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد بگیرد. خان گفته که به مبارزه تا آخرین نیرویش ادامه می دهد. قرار است او امروز سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. عمران خان اکثرت در پارلمان را هفته گذشته از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. او اتهام وارد می‌کند که گویا احزاب مخالف در تبانی با آمریکا برای برکناریش دست آستین بالا زدند، اما وزارت خارجه آمریکا این اتهام را رد کرده و آن را بی بنیاد دانسته است.
گزارش بود در مورد این که قرار است پارلمان پاکستان در مورد عمران خان صدراعظم آن کشور فردا 9 اپریل رأی گیری کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی به این باور است که عمران خان در نتیجه رأی‌گیری فردا سلب صلاحیت خواهد شد و به این ترتیب او هیچگاه نمی‌تواند در انتخابات نامزد باشد. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نشست فردای پارلمان پاکستان چه انتظار می‌رود.
اگر پارلمان پاکستان احیا نمی‌شد، عمران خان با انتخابات زودرسی که اعلان کرده بود یک بار دیگر میتونست که برنده انتخابات شد. وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کاندید شد. دوم، پارلمان پاکستان در حال حاضر، پارلمان پاکستان اپوزیسیون دو را داره. یک رای است که نواز شریف رئیس اپوزیسیون که هست باید برای 1 سال صدر اعظم شود، نخست وزیر شه، و خاطره ای که به بین پارلمان اینا جرامت کنند، مجبور است از حزب بوتو کسی را رئیس مجلس کنند.
بله آقای سعیدی، آیا ای اقدام استر محکمه پاکستان پایان قدرت عمران خان و حزب تحریک انصاف خواهد بود؟
بله، عمران خان قدرتش پایان یافت. عمران خان به نوعی ابر سلب صلاحیت میشه و همچنین اون چی را که عمران خان پیشنهاد کرده بود که پارلمان شما منحل کنین، محکمه رد کرده. وقتی که محکمه رد کرده، معنای اینه که عمران خان هم جرم مرتکب شده، رئیس جمهور هم جرم مرتکب شده و معاون پارلمان هم جرم مرتکب شده، چون فیصله اینا رد شد، فیصله اینا، یعنی پیشنهاد اینا رد شد.
اگر چنین وضعیت پیش بیاید و عمران خان رأی عدم اعتماد بگیره از طرف پارلمان، برنده کی خواهد بود؟ حزب مردم پاکستان یا حزب مسلم لیگ نواز شریف؟
اول خوب واضح بگم که 100% عمران خان در پارلمان می بازه، رای عدم اعتماد می گیره. دومش اگر انتخابات برگزار شه حزب نواز شریف انتخابات رو میبره، نواز شریف میبره. اما من فکر میکنم که نواز شریف یک سناریوی دیگه داره. معلومات میتونه است که نواز شریف برای یک سال حکومت کنه، برادرش بعدا علاقمند است که دختر خود مریم نواز کاندید کنه به سیاست پاکستان.
صحبتی بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه اموری سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدیداً محکوم کردند. آنها در نشست دیروزشان از حکومت طالبان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهند. پیش از این هم نهادهای مختلف از طالبان خواسته بودند تا محدودیت‌ها بر زنان و دختران را رفع کنند، اما مقام‌های طالبان تا کنون پاسخ واضحی به این درخواست‌ها ندادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده های پارلمان اروپا از وضع محدودیت طالبان بر آموزش دختران شدیداً ابراز نگرانی کردند. در نشست روز پنجشنبه، پارلمان اروپا قطعنامه صادر کرد و در آن گفت طالبان باید بر اساس تعهدات گذشته ایشان محدودیت ها را دور کنند و اطمینان دهند که همه شهروندان با آموزش دسترسی دارند. با گفته نماینده های پارلمان اروپا از وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانند و اقدام طالبان را برای محو زنان در بخش های آموزشی و کاری نکوهش می کنند. در قطعنامه خواسته شده تا برای همه زنان و دختران حقوق بنیادیشان داده شود. در قطعنامه از تصمیم حکومت طالبان برای اجازه ندادن به سفر تنهایی زنان در فاصله بیش از 72 کیلومتری انتقاد شدید شده. یک روز پیش از این جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست دیگر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از حکومت طالبان خواست تا حقوق تمامی شهروندان افغانستان را رعایت کنند.
طالبان باید تصمیمشان را تغییر دهند. تصمیمی که آموزش دختران در آن محدود شده، نه به خاطر ما و نه به خاطر جامعه جهانی، بلکه برای آینده مردم افغانستان این تصمیم را تغییر دهند.
طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 200 روز گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. یکی از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان مسئله کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان گفته که تا اطلاع بعدی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان بسته خواهند ماند. پیش از این چندین نهاد به شمول سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر خواهان بازگشایی مکتب ها برای دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند. این دربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر در گفتگوی تازه‌اش با رادیو آزادی گفت که در تمامی کره زمین افغانستان یگانه کشور است که دختران بنابر جنسیتشان از درس و آموزش باز داشته می شوند.
گزارش بود در مورد اینکه اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده‌های مهاجر افغان هم یکی از دلایل اصلی خروج از افغانستان را تحصیل دخترانشان عنوان می‌کنند. آنان از طالبان می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از خانواده‌هایی که افغانستان را پس از تسلط آنها ترک کردند، خواستند که به افغانستان بازگردند. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف از افغان هایی که در این اواخر افغانستان را ترک کردند خواستند که به کشور بازگردند، برخی از این خانواده ها میگویند که طالبان حقوق اولیه زندگی را در کشورشان از آنان سلب کردند. پس چگونه و با کدام خوشبینی می توانند به کشور بازگردند؟ برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که یکی از دلایل اصلی خروج آنها از افغانستان تحصیل دخترانشان بوده است. زنی که مادر 3 فرزند است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود و حدود 1 ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شده، به رادیو آزادی گفت:
و کدام افغانستان؟ به افغانستانی که طالبا مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده. دخترای ما صد امید تحصیل را دارد، چرا آرزوها را شراس پیششان بگیریم؟ طالبان اگر میخواهند که مردم پس به کشورشان برگردند، باید حقوق بشری مردم را رعایت کنند.
فرزانه نعمت نیز یکی از افغانهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده است و میگوید با اینکه دخترانش خردسال هستند، اما سرنوشتشان در افغانستان مشخص نبود و مجبور به ترک کشور شد.
در بدر شدیم، باز آمدیم اینجا با یک زندگی نو، با یک فرهنگ نو، اما ما دیگه حالت عادی نداریم. ما زخمی استیم، تن ما زخمی است، قلب ما زخمی است. از خبر بستشتن دروازه مکاتب خبر شدیم، امروی دخترکا یک جا گریه کردیم. بسیار سخت است.
این بانو میگوید که عمیقا نگران سرنوشت بقیه دختران در افغانستان است که بالاتر از صنف ششم درس میخوانند. طالبان بیش از 7 ماه است که در افغانستان قدرت را در دست دارند، اما با وجود وعده هایشان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده اند. ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف ششم از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. چند روز پیش شماری از علمای دینی پناهنده نیز در نامه سرگشاده به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. وزارت معارف طالبان روز جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این وزارت منتظر دستور رهبرشان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هستند. این وزارت دلیل بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را یونیفرم مکتب ها عنوان کرد و گفت که هرگاه لباس آنها مطابق با حجاب اسلامی، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، اجازه حضور به مکاتب را خواهند داشت. اما برخی از دانش آموزان دختر قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که یونیفرم آنها مشکلی ندارد و با سنت های اسلامی و افغانی مطابقت دارد. قابل ذکر است که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف و بارها از افغان هایی که پس از حکومتشان کشورشان را ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. هفته گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان با بزرگان در چندین ولایت دیدار کرد و از آنها خواست که از خانواده هایی که افغانستان را ترک کردند دعوت کنند که به کشورشان بازگردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا ترساندن خبرنگاران در افغانستان را متوقف کنند. این سازمان از وضع فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده. طالبان بسم الله وطن دوست یک خبرنگار در ولایت هلمند را برای چندین روز در بازداشتشان نگه داشتند. او دیروز رها شد، اما از سرنوشت غلام ربانی هدفمند خبرنگار در غور که از سوی طالبان بازداشت شده خبری نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که از ایجاد هراس برای رسانه‌ها دست بردارند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز در توییت گفت هیچ نشانه ای از کاهش بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها که ارتباط با آنها قطع می‌شود به نظر نمی‌رسد. در ادامه آمده که بسم الله وطن دوست خبرنگار یک رسانه محلی در ولایت هلمند در حالی که ارتباط با او قطع شده بود برای 10 روز در بند بود و سپس رها شد. یونما در توییترش اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را هم نشر کرده که در آن از بازداشت 2 خبرنگار در ولایت غور ابراز نگرانی شده است. این کمیته گفته که غلام ربانی هدفمند عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان روز چهارشنبه در حالی که در دفتر کارش در غور مشغول بود از سوی نیروهای طالبان بازداشت شد. همچنان یک خبرنگار محلی به نام گل احمد خسرو نیز از سوی طالبان در این روز بازداشت شد که پس از 2 ساعت تحقیق و بازجویی دوباره رها شد. در اعلامیه معلومات دادن نشده که این خبرنگاران چرا بازداشت شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از حکومت طالبان خواسته تا وضاحت دهد که خبرنگاران را بر اساس کدام دلایل قانونی بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید رسانه‌ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. به گفته او اگر هر از گاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت آنها احضار می شوند، از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه این که به تاکید مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود. اما شمار از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از وضع فشارهای بیشتر بر خبرنگاران از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که تنها در ماه مارچ 22 مورد خشونت از سوی حکومت طالبان در برابر خبرنگاران صورت گرفته و حداقل 5 رسانه صوتی و تصویری در این مدت در افغانستان بسته شدند. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. با رادیو آزادی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین می کنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم.
بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته است.
از پیام های شما،
دلار هم خوب بگه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان را از همکارم ژعفر احمدی می شنوید.
مجله نیوزویک مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: روی نگردانید، بحرانی که زنان افغان و اقلیت ها روبرواند. بنوشته مجله، در حالی که توجه جهان به جنگ در اوکراین معطوف شده، افغانستان بیشتر وارد بحران انسانی وحشتناک شده است. در مطلب با گریه و ناله شماری از دختران پس از بسته ماندن درهای مکتب برایشان اشاره شده. بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته است و میگوید که به طرح جامع در این مورد نیاز است. مقاله نویس نوشته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان حقوق زنان نقض شده و قتل‌های هدفمند، شکنجه و دیگر انواع خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها در حال افزایش است. به نوشته مجله، حالا که طالبان رسانه‌های محلی را کنترل می‌کنند و تمرکز رسانه‌های جهانی تغییر کرده، بسیاری از موارد خشونت در افغانستان گزارش داده نمی‌شود. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاها در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده، اما شماری از نهادهای عامی حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر از طالبان خواستند که از بدرفتاری با مردم بپرهیزد. روزنامه گلوب اند میل به چیزی که بازداشت خبرنگاران در افغانستان خوانده توجه کرده. به نوشته روزنامه، بسم الله وطن دوست، خبرنگار و فعال صلح، پیش از آن که از سوی طالبان بازداشت شود، درخواست پناهندگی به کانادا داده بود. روزنامه می نویسد که وطن دوست، پدر 8 فرزند، 2 هفته پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، گفته بود که کارش به عنوان رهبر و سخنگوی حرکت مردمی صلح و خبرنگار او را با خطر جدی در قندهار روبرو می کند. اما به نوشته روزنامه، وطن دوست منتظر ماند و چیز از اوتاوا نشنید و زمانی که با اداره مهاجرت تماس گرفت، به او گفته شد که نامش حتی در لیست منتظرین هم نبوده است. نویسنده مطلب نوشته که سپس خبر بازداشت وطن دوست پخش شد. در ادامه این پرسش مطرح شده که پیش از عمل کردن کانادا به تعهداتش، چه تعداد پدر، برادر، مادر و دختر دیگر باید ناپدید شوند. آقای وطن دوست پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از 10 روز آزاد شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می دهند. شماره از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و او اکنون به دور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری به رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگرد ها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته دو بار فقط شاگرد ها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلپای ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلپای ورزشی زنان در هرات میگویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلپای ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلپ ها پایین کشیدند. شریفه حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلپ ورزشی در شهر هرات است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگ که من کده بود مردم خیلی نه به خاطر همو چند وقت نمیامد باز اما عکس مکسای داخل کلب آمد سر ما کند دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50 60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگن که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندو افغانستان است از همه مسابقات